در این مسئله که شروع کردیم، در این مسئله در دو جهت باید بحث بشود. جهت اولا این بود، جهت اولا در این مسئله این بود، اگر فرض کردیم بر این که مدیون عمالی را که در عهده خودش هست، عمال را قبل از حلول الاجل به داین تسلیم می کند، آیا می تواند داین امتناع کند از تسلم المال و بگوید هنوز وقتش نرسیده است، حلول اجل نشده است، بدون جهت مال را من از تو نمی گیرم، این ثمن را؟ این بحثی که شروع کردیم این جهت، این اختصاص به ثمن ندارد. ثمن در باب نسیه، در هر موردی که دین معجل در ذمه ثابت بشود، اعم از این که اون دین معجل تعجیلش به جعل متعاقدین بوده باشد، کما فی باب بیع النسیه و بیع السلف و هاکذا باب القرض، اعم از این که این دین به جعل متعاقدین بوده باشد یا به جعل شرعی بوده باشد، مثل این نجوم و اقساطی که در دیه شارع اعتبار کرده است در ادای دیه، قبل از حلول آن نجم که باید قسط آن دیه را بپردازند، قبل از آن نجم دیه را آوردند، صاحب دیه واجب است براش بر این که دیه را تسلم کند یا بل این تسلم دیه بر او واجب نیست. این بحث بحث عامی است و اختصاص به مورد بیین نسیه ندارد. بعضی ها گفتند وقتی که مدیون دین را قبل الاجل آورد، بر دایم واجب نیست قبول کند، برای این که در قبول دین قبل الاجل منتی هست. این اجل قسط من الثمن را دارد، بدون جهت از که رب ما می گوید شخص مدیون به دایم می گوید دینت را چهال است، فعلا از من نگیر، بعد از سنتیم بگیر، این مقدار زیاد می کنم. پس معلوم می شود که این اجل مستلزم زیادت هست در اعتبار لوگلا، بدون جهت در قبول این دین قبل حلول الاجل منتی هست، چون که این ادای قبل الوقت مشتمل زیادتی حکمیه است و قبول زیادت واجب نیست بر شخص داین، چه زیادت حقیقیه باشد که دیروز عرض کردم 1000 تومان را بیاورد، بگد این 100 تومان را هم از خودم میدهم به رضای دلم و به طیب نفسم، جایز است بگیرد، ولیکن واجب نیست اون زیادت عینیه را بگیرد، زیادت حکمیه هم نظیر اوست. عرض کردیم این حرف که گفته شده است، این علل اطلاق صحیح نیست، فی الجمله اش را هم اگر قبول بکنیم علل اطلاق درست نیست، همیشه زود ادا دادن دین مستلزم بله منت بوده باشد که مدیون بر دایم بگذارد، ربما مصلحت خودش را ملاحظه می کند مدیون و به صلاح خودش هست که دین را قبل بپردازد. و تعلیل دیگری هم در مقام کردند که شیخ قدس الله نفسه الشریف با اون تعلیل این جهت اولا را ختم کرده است و اون تعلیل و وجه ثانی این است. شیخ می فرماید تعجیل سمن، باز به بی اختصاص ندارد، تعجیل سمن یا تعجیل دین در باب الگرز، حتی تعجیل دین در جایی که به جعل شرعی باشد مثل نجوم الدیه، این کما این که متضمن حقیست بر مدیون که مدیون حق دارد این مالی را که ملک الغیر است در عهده‌اش این را به تأخیر بیندازد در ادا الى حلول الاجل، کما این که مدیون حق دارد داین هم حق دارد، حقش این است، حق دارد داین علل مدیون، اون حقش این است که مدیون باید این مال را باید حقیست، باید برای بای نگه بدارد و حفظ کند، کما این چون کسی که ودیعه را قبول کرده است واجب است مال خارجی را بر مالشش حفظ کند، این مدیون هم باید این دین را در عهده‌اش حفظ کند برای داین. پس داین حقی دارد علل مدیون، حق الحفظ، بدون جهت وقتی که اون شخص مدیون دین را قبل از اجل آورد داین میگوید نه من حق دارم، باید قبول نمی کنم، باید مال در ذمت محفوظ بماند تا وقت. پس علی هذا چون که تعجیل مشتمل حقین است، متضمن حقین است، حق للمدیون که تأخیر بیندازد و حق للداین که مدیون در این مدت باید نگه بدارد، بدون جهت نه واجب نمی شود بر مایه بر داین قبول کند سمن را، بجد نه باید سمن را حفظ بکنی. این حرفی است که شیخ می فرماید و از او نتیجه می گیرد که بر دایم واجب نیست تسلم. این کلام شیخ درست نیست. شما به سیرت العقلا نگاه کنید، اینها امور امضایی هستند. وقتی که بایع متاعی را به مشتری می فروشد و مشتری میگوید بله من پول ندارم فعلا، الى شهرین میخرم به فلان مقدار، بایع هم میگوید به میفروشم، این دل اگلا و این دل عرف، این اشتراط تعجیل متضمن حق واحدی است که بایع نمیتواند در این اجل قبل از شهرین مطالبه ای سمن را بکنه. بیجه من بهت گفتم پول ندارم، تا دو ماه دیگر میدهم. بدون جهت بایه هم وقتی چو گفت بله تو گفتی من هم همین زور فروختم، دیگر مطلب تمام شده است. بدون جهت این دلوگلا اگر مدیون قبل از دو ماه مال را آورد به بایه، بایه گفت نمیگیرم، نه قبول نمی کنم، میگن حق نداری، مطلب کار هستی، یا بگذشت بگو گذشتم نمیخواهم، اگر میخواهی بگیر دیگر آورده پالت را دیگر. این سیره یوگلاست. اینها بله این ارتکاز یوگلا و سیره یوگلا اصل است در معاملات. چشاره اون تعزیلی را که امضا کرده است به حل الله لبیک، همون تعجیلی که اوگلا شرط می کنند او را احل الله به امضا کرده است. و در سیره اوگلا حق فقط برای یکیست، بایه حقی ندارد. بله رب ما در بعض اوقات به جهت خصوصیاتی بایه شرط می کند تعجیل را، مثل این که فرض بفرمایید معاملهی در مکه کردند، هر دو ایرانی هستند، سمن را الان بگیرد من میفروشم، ولیکن سمن را باید در ایران تحویل بدهی. اگر قرینه خاصه ای باشد که بایع برای خودش هم حقی و صلاحی ملاحظه کرده است و شرط کرده است با مشتری، خب او را قبول میکنیم، اون شرط خاص است. و اما اگر در بین شرط خاصی نشود، درست متوجه باشید چه میگویم، نترسید از مخالفت مشهور بعد از اینکه کلام شما تمام است. و اگر قرینه خاصه در بین نبوده باشد، ما باشیم توجه کردید، ما باشیم و شرط ارتکازی این است که من میتوانم تو حق مطالبه دین تا این ازل نداری، فقط این است. بدون جهت هر وقت آورد، توجه کردید آورد، این واجب است قبول کند، چون اون کسی که حق داشت حقش را استیفا نمی کند، ثمن را آورده، این مالشه. اگر بنا بوده باشد در دین حال، وقتی که در دین حال مدیون وقتی که دینش را داد بنا گذاشتیم که دایم باید اخذ کند، که مشهور میگویند بلکه متصال امین علیه هست که مسئلهش خواهد آمد، در دین حال، دینی که حال شده است، ازلش رسیده است یا از اول ازل نداشت، اونجا اگر مدیون من علیه المال در ذمهش ادا کرد، اونجا ملتزم شدیم که دایم باید اخذ کند، کما این که متصال امین علیه ما بین الاصحاب است قدیما و حدیثا که مسئلهش انشاءالله بعد از این مسئله میاد، اینجا هم وقتی که آورد باید قبول کند، این حق تأخیر ندارد. من ملتزم نشده بودم که برای تو مال خودم را مدیون قرار بدهم، بله اسیر تو قرار بدهم، از من طلب داری، بله آوردیم، باید بگیری. مثل اون مسئله، مگر در جایی که عرض کردم قرینه خاصه بوده باشد که بایه شرط تأخیر را بله خودش کرده است، مثل معامله در مکه و در بلاد الغربه و امثال زالک، بله اونجاش میگه من شرط کردم که اینجا من پول نمیگیرم از تو، من چجور ببرم این پول را به ایران با این زحمت، باید اونجا تحویل بدهی، بله همین زور اگر باشد همین زور است، و الا قرینه خاصه نباشد بر بایه واجب است اخذ کند. این یه جهت تمام. بله الکلام اگر شرط نشرده باید بگیرد. اگر عرض کردم ملاک شرط است که در معاملات نافذ است، اون وقت اگر شرط کرده بله، و الا فعلا اون وقت شرطی نبود، تعزیل مطلق بود، ولیکن الان یه اتفاقی افتاد که مصلحتش نیست، نباید اخذ کند، چون میگه به من چی نگفتی که نگه باید بداری، گفتی تا دو ماه هر وقت آوردی من آوردم بکی. پس تمام شد این معنا. و اما جهت ثانیه که اهم از جهت اولاست، اگر یادتون باشد و درست تحویل بگیرید، خیلی این جهت توجه کردید، جهتی است که مهم است و در معاملات دخیل است. و اون جهت ثانیه این است، درست توجه کنید تا ضابطه کلی دست بیاد، آیا می تواند مدیون بعد از اینکه به شرط تعزیل ثمن مال را مبیرا خریده است، می تواند بعد از خریدن شرط تعزیل را اسقاط کند مدیون، بگوید بر این که توجه کردید من این شرط تعزیل که با تو کرده بودم اسقط تو شرطی، نتیجهش چه می شود؟ نتیجهش این می شود که وقتی که شرط تعزیل را اسقاط کرد، بعد پشیمان شد که بابا ما چرا اسقاط کردیم، چه دیوانگی، بله بایه می گوید که نه ثمن را بده، شرط تعزیل را تو اسقاط کرده ای. بر بایه جایز می شود که مطالبه بکند بعد این اسقاط شرط تعزیل، که مدیون اسقاط شرط تعزیل را بر پایه زایز می شود مطالبه بکند و بر مدیون هم واجب می شود ادا کند قبل حلول الاجل، چون که تعزیل را اسقاط کرده است. آیا این اسقاط شرط تعزیل صحیح است یا اسقاط شرط تعزیل صحیح نیست؟ درست توجه کنید، شرایط توجه کردید قابل اسقاط هستند. من این فرش را به شما فروختم به 10,000 تومان به شرط این که این صوب مرا هم خیانت کنید. شما هم گفتید قبل تو. بعد از این معامله میگم اسقط تو شرطی الخیانه. خب نتیجه چه میشود؟ نتیجهش این است که بعد از این اسقاط نمی توانم شما را اجبار بکنم به خیانت صوب، و نه اگر شما خیانت صوب نکردید دیگر نمی توانم من فسخ کنم عقد را، شما تخلف شرط کرده اید، چون که شرط را من مشروط الله اسقاط کردم. این اسقاط شروط در معامله من المشروط الله، چون که شرط به نحو الحق است، عیبی ندارد. کلام این است که آیا شرط تعزیل را هم میتواند مدیون اسقاط بکند که بعد نمیتواند دیگر بایه مطالبه کرد ثمن را قبل الاجل، چون اسقاط کرده امتناع کند باید بدهد، تکلیف شرعیش اینه. یا اینکه این شرط تعزیل مثل شرط خیانت صوب نیست، این قابل اسقاط نیست. درست توجه کنید چه میگویم ها، به اهمیت مسئله اگر متوجه بله شدنی بود شدید که در این مسئله ملاک و معیار و ضابط اون شروطی که اونها قابل اسقاط است من المشروط الله، و ضابطه اون شروطی که مشروط الله اونها را اسقاط بکند ساقط نمیشوند، صحیح نیست اسقاط اونها. ضابطه این در این مسئله معلوم خواهد شد که چیست. این مسئله شرط تعزیل یکی از صغریات این ضابطه است که ببینیم ولی اون ضابطه چیست، ولی چه زور در آخر نتیجه خواهیم گرفت. درست دقت کنید. بله علامه در تذکره و علامه در تذکره و قواعد گفته است فرموده اگر مدیون شرط تعزیل را ساقط کند ساقط نمی شود، یعنی بعد بایه نمی تواند مطالبه بکند که ثمن را بده، بر این هم مدیون واجب نمی شود که ثمن را قبل الاجل ادا کند. این اسقاط شرط تعزیل کلا اسقاط هست، اثری ندارد. جامع المقاصد برای اینکه این اسقاط اثری ندارد توجه کردید و صحیح نیست، دو تا وجه بیان فرموده است. محقق ثانی دو وجه بیان فرموده است. وجه اول این است این تعزیل در عقد لازم ذکر شده است، چون که بی لازم است دیگر، عقد لازم است، اوفو بلگود می گیرد. بس چیزی که در عقد لازم ذکر شده است لزوم دارد، وقتی که لزوم دارد او دیگر قابل بله فسخ نمی شود، قابل الغا نمی شود. این دلیلیشون تمام بشود معناش این است که هیچ شرطی قابل اسقاط نیست بعد الاقت. مقتضای وجه اول اینه. وجه ثانی که ذکر می فرماید وجه ثانیش این است که در تعزیل دو نفر حق دارد، یکی این که مدیون حق دارد که می تواند این ادا را به تأخیر بیندازد تا اجل برسد، یه حقی هم بایه بر مدیون دارد که شیخ هم قبول کرد که ما منکرش شدیم، که در این مدت بایه حق دارد بر مدیون که مال بایه را مال داین را مدیون باید در ذمه‌اش حفظ کند، چون که بایه هم حق دارند، پس نمیتواند مدیون این تعجیل را اسقاط بکند، چون که تعجیل در مجمع الحقین است، مجمع الحقین است، نمیتواند مدیون این مجمع الحقین را اسقاط و القا بکند، چون که حق بایه حق شخص آخر است، مربوط به مدیون نیست. بدون جهت فرموده بله، اگر اقاله کردند این شرط تعجیل را، جامع المقاصد فرموده، اگر این شرط تعجیل را اقاله کردند، یعنی دایم و مدیون هر دو راضی شدند این شرط تعجیل الغا بشود و فسخ بشود، عیبی ندارد، چون که مشروط لها هر دو شرط را اقاله کردند. ولیکن جامع المقاصد بر این وجه ثانی یک قیدی زده است که فرمود اگر اقاله کردند اقاله ایشون نافذ است، ولیکن اقاله باید با نظر هما تعجیل را، یا نظر هما نظر احد هما تعجیل، اقاله در این صورت نباشد. مثلا بایه اول نظر کرده است که لله علیه، لله علیه، من این فرش را که می فروشم توجه کردید نسیه بفروشم، تعجیل را نظر کرده. یا مشتری نظر کرده است که لله علیه، اگر من خونه خریدم انشاءالله نسیه بخرم، چون که نسیه خریدم با شانسش موافق است، نظر کرده. خب در این صورت این شخصی که هست اینجور نظر کرده است. خب وقتی که این خرید مشتری خونه را نسیتن، بعد نمیتواند با بایه اقاله کند، با بایه نمیتواند اقاله کند، یعنی تعجیل را بیندازد. چرا؟ چون که مخالفت نظر میشود. بدون جهت میفرماید، معلوم شد اون عبارت مقاصد معناش چیست؟ بدون جهت جامع المقاصد فرموده است بله اگر اینها اقاله بکنند، هر دو ترازی داشته باشند، به القاء تعجیل صحیح است، فی غیر صورت نظر، یعنی در غیر اون صورتی که متعاقدین هر دو تا یا یکی بین سیرا و تعجیل را نظر کردند. این حاصل حرفی است که جامع المقاصد فرموده. خب این را میدانید که خب جامع المقاصد حرف اولش که بله مثل باد است که در هوا جریان دارد، مستقر نیست. چرا؟ بران که یا جامع المقاصد اگر من فرش را فروختم به کسی به 10,000 تومان به شرط اینکه خیاطت کند صوب مرا، بعد گفت اونم خرید، بعد گفتم اسکت تو شرط الخیاطه، این شرط خیاطت در عقد لازم بوده یا در عقد جایز؟ در عقد لازم بوده و چجور قابل اسکات شد؟ اگر بگید او قابل اسقاط نیست که کسی نمیتواند بگوید، مسلم از شروط حقوق هستند، قابل اسقاط هستند. خب اگر او قابل اسقاط است، شرط تعجیل هم قابل اسقاط است. اما این که فرمود اینجا و تسانیش تعجیل مجمع الحقین است، نمیتواند مدیون او را ساقط بکند، شیخ ولا در جوابش میگوید که بله حق اگر یکی بود، این تعجیل اگر یه حق بود، چون یه حق دو طرف داشت، مشروط الله، بله بله، بایه از یه جهت حق دارد در این امر واحد و اون نمیدانم مدیون از یه جهت دیگر حق دارد. تعجیل اگر امر واحدی باشد که از دو جهت در او حق است، حرف جامع المقاصد صحیح بود، ولیکن تعجیل دو تا حق است، بله مرکب از دو تا حق است، یه حق مدیون در تأخیر، یه حق بایه بر مدیون که حفظ کند مال داین را، دو تا حق استن. خب وقتی که یکی را او اسقاط کرد حق خودش را، که من حق تأخیر نداره، اون حق بایه سر جای خودش میماند. حق بایه این است که بایه میتواند بگه که نه من نمیگیرم، باید مال را نگه بداری. ولیکن کلام این است که بایه این حقش را نمیخواد استیفا کند، پول لازم دارد امروز. میگه که تو شرط تعزیرت را اسقاط کردی، بده او را. واجب است او بدهد یا نه؟ محل کلام در این است. میگه این دوتا حق است، یکی ساقط شده است، دیگری باقی مانده است، عیبی ندارد. ما هم جوابش گفتیم که دوتا حق اصلا نیست، تعزیر در او یه حق است و اون یه حق را هم اسقاط کرده است، عیبی ندارد. اگر ما بودیم و چنچه شروط حقوق استن قابل اسقاط، این هم قابل اسقاط می شود، این دلیل نمی شود. و اما این حرفی که در نظر فرمود از زامل مقاصد خیلی بعید است. این کلام شیخ هم مثل اینجا قبول کرده است. خب اگر نظر کرده که خونه را نسیه بخرد، فرض این است که نظرش طوری است که بعد از شرا را هم می گیرد ها، یعنی بعد از خریدن خانه نذر کرده که ثمن در ذمه‌اش باقی بماند، این را هم نذر کرده. چون که اگر فقط مجرد شرا را نذر بکند، به نذرش عمل کرده، نسیتاً خریده دیگه، بعد تعزیر را اسقاط میکند، مخالفت نذر نمیشود. نه فرض کردیم نذر کرده که نسیتنی بخرم که این ثمن در ذمه من بماند مدتهایی، این زور نذر کرده. خب در صورتی که این نذر را کرد، خب وقتی که اسقاط کرد تعزیر را، در غیر صورت نذر اسقاط صحیح بود، با صورت نذر هم صحیح می شود، منتها حرام می شود. مخالفت نذر کرده است. نهی تشریفی در معاملات که یکی هم اقاله است، معاملات اقاله هم داخل معاملات است، نهی تکلیفی در اقاله یا اسقاط خود یه طرف حق تعزیر را اگر گفتیم یه حق است، دوتا حق نیست، حرمت تکلیفی منافات با صحت معامله ندارد. ولی این را نباید این اقاله را بکنند بنابر قول اونها که دو حق است. بنابر قول ما که نه، یه حق بیشتر نیست، نباید اسقاط بکنند. مثل اینکه نباید مال را بفروشد، نذر کرده نفروشد. اما اگر فروخ و بی صحیح میشه یا نه؟ بی بلا اشکال صحیح میشه، نهی در معامله که موجب فساد نیست. پس این دو حرفی که بله جامع المقاصد فرمود، اینها هیچ کدام صحیح نیست. یه وجهی علامه در تذکیر فرموده است، این وجه وجهی است، توجه بفرمایید چه جور وجه هست. درست توجه بفرمایید، مثل این که وجه صورتش متین است، یعنی کبراش متین است. علامه در تذکره این زور فرموده است، فرموده است اوصافی که برای مبی ذکر می شود یا برای ثمن ذکر می شود در معامله، مبی اگر کلی بشود یا ثمن کلی بشود، اوصاف مبی را کوچک می کند. من اگر این فرش را به شما بفروشم که این فرش صحیح است، سوختگی ندارد، بله عیبی ندارد، این شرط این فرش را تضییق نمی کند. چون این فرش همین فرش است، سوختگی داشته باشد یا نداشته باشد، این شرط صحیح شرط امر آخر می شود در معامله، مبی را کوچک نمی کند. چون امر آخر این است که اگر سوراخ در آمد سوختگی در او تمام بود، میتونی معامله را فسخ کنی، این شرط خیار میشود سابقا گفتیم. اما در کلی این زور نیست. بگوید یک تاب مکاسبی که تبع فلانیست و صحیح است، اولاگش غلط ندارد و همخوردگی ندارد، این را به تو فروخته. بعد یه مکاسبی داد که دید نه، این اولاگش قلم زدگی دارد، این خیار فسخ پیدا نمی کند مشتری. چرا؟ چون که مبی کلی است، وصف وقتی که برای کلی ذکر شد، مبی را کوچک می کند، برای ثمن ذکر شد، اون ثمن را کوچک می کند، اون وصف قابل، ولی اون وصف قابل اسقاط هم نیست. کسی اگر گفت من توجه کردید مکاسبی فروختم طبع فلانی که اوراقش همش صحیح است، بعد هم بگوید مشتری قبل تو، بعد مشتری بجد اسکت تو شرطی، این ساقط نمی شود. چون بیت تمام شده. این صحت قید مبی است، اون بیت تمام شده است. وقتی که اون بیت تمام شد بدون جد برای این قابل اسقاط نمیشود، چون وصف المبی است یا وصف الثمن است. ایشان فرموده است برای این که تعطیل هم از اوصاف ثمن است که ثمن را کوتش می کند. این فروخته است مبی را به 100,000 تومان بعد از 6 ماه. اون 100,000 تومانی که قبل از 6 ماه داده می شود این فرد ثمن نیست. فرد ثمن اون 6,000 تومانی است که بعد از 6 ماه داده می شود. بدون جهت چه جور اوصاف مبی قابل اسقاط نیستند کلی تزیق آورده، این تعجیل هم وصف است در مبی، این قابل اسقاط نیست. این حاصل کلامی است که ایشان فرموده. این وقتی که این زور شد بله نتیجه گرفته می شود که قابل اسقاط نیست. ما اولا درست به ایشان این زور عرض می کنیم که شما که فرمودید اوصاف المبی زیگ بر مبی آوردند این قابل توجه کردید، اسقاط نیست توجه کردید، قابل اسقاط نیست، بله تزیق بیاورد درست است. اوصاف مبی وقتی که بر مبی زیگ آورد یا بر سمن زیگ آورد معامله تمام شده است، دیگر اون معامله لازم است، قابل الغا نیست. و وصفاً تابع موصوف است. یه وقت در خود بی اقاله می کنن که اصل بی را به هم بزنن، خب وصفاً میره موصوفاً میره، اقاله مشروع است. و اما موصوف را بگذارند، بی را بگذارند، معامله را در وصفش چیزی آورده به مبی اقاله کنند، این مشروع نیست. این قید بی تمام شده است، قید این وصفم قید المبی است. یا باید بی را اقاله کنند و الا این قید قابل اقاله نیست. این درست است، این کبراییشون. و اما در ما نحنفی این تعجیل قید سمن نیست، کمان که سابقا هم گفتیم. در ارتکاز اقلا شرط تعجیل مثل شرط قیادت صوب است. چه جور کلی را بفروشد انسان؟ بگوید یه من گندم فلان محل را به تو فروختم، بعد از 6 ماه تحویل بدهم، فروختم به 1,000 تومان به شرط این جنس ها به مرا خیانت کنی. این شرط در معامله کلی شده است، در سلم شده است، ولیکن این شرط قید نمیشه بر مبی و بر سمن، چون شرط فعل است. ضابطه این است که شرط الفعل هیچ وقت قید مبی نمی شود، قید ثمن نمی شود، چه معامله شخصی باشد چه معامله کلی باشد، یعنی مبی و ثمن کلی باشد. مثل شرط قیادت صوب، شرط تعجیل هم شرط فعل است. مشتری می گوید من ثمن را بعد از 6 ماه خواهم داد، این شرط فعل است، یعنی حق دارم ثمن را بعد از 6 ماه تحویل بدم. بدون زدمی که به 1,000 تومان فروختم اما نسیه است، بعد از 6 ماه خواهد داد. این مال نسیه یعنی 1,000 تومان نسیه با 1,000 تومان نقد دو وجود نیستند، دو شی نیستند، دو ماهیت نیستند، دو امر نیستند در ارتبار اوگلا. 1,000 تومان 1,000 تومان است، منتها در یکی شرط تأخیر شده است. این سیره اوگلا است، این شرط الفعل است. بدون جهت شرط اوصاف که قید بر مبی می شود ولی اونها قابل اسقاط نباشد، شرط الفعل قابل اسقاط است و این هم شرط الفعل است. توجه کردی؟ تا حال اینجا رسیدیم ها، شرط اوصاف در کلیات قابل اسقاط نیست، اوصافی که تقیید می آورند اسقاطش فقط به اقاله بی می شود. اما بی را بگذارند اقاله را در خود وصف جاری کنند این نمی شود، چون وصف خودش قید مبی است، مبی کوتش است. این را آوردیم. من شرایط الافعال تا حال گفتیم که در شرایط الافعال میتواند مشروط له چون که شرط حقشه میتواند اسقاط کند. زمان مثل مکان است، فرق نمی کند. فرض بفرما کسی سلمن به شما 10 من 10 خروار گندم فروخت، گندم کاشان، به شرط اینکه در قم تحویل بدهد. این قم تقیید نمی کند مبی را، مبی همون مال کاشان است. این شرط فعل است. تحویل در زمان مثل تحویل در مکان است در ارتکاز و گلا، شرط الفعل است و شرط الفعل قابل اسقاط است. ولیکن این را بدانید که این مطلب مطلب مهمی است که رسیدیم، شیخ هم در مکاسب اشاره دارد. شرط الفعل همیشه قابل اسقاط نیست و در ما نحن فی هم ما ملتزم هستیم که شرط التعزیل قابل اسقاط نیست. درست دقت کنید ضابطش را بگویم. شرطی که در معاملات می شود اگر مشروط در این شرط حدوث حقی بوده باشد بر مشروط الله، که مشروط الله حقی برای خودش جعل کرده است، اگر شرط در معاملات متضمن این باشد که مشروط الله حقی بر خودش جعل کرده است، اون شرط قابل اسقاط است. فرقی هم نمی کند معامله کلی بشود یا معامله بر عین شخصی جاری بشود. هر وقت شرط در معاملات، شرط الفعل، متضمن ثبوت حقی بشود بر اون مشروط الله، او قابل بل اسقاط است. حق دارم اسقاط کردم اسقاط، چون معنای حق این است که قابل اسقاط است. فرق ما بین الحق و الحکم اینه. درست توجه کنید. و اما هر وقت شرط الفعل نتیجه اش سقوط حقی شد، که اگر این حق شرط را نکرده بودند حقی بر احد المتاقد ثابت بود که به واسطه این شرط اون حق ساقط شده است، اون حق ساقط بعد زنده نمی شود. درست توجه کنید. معامله را اگر مطلق می زاشتم می گفت این فرش را فروختم به 10,000 تومان، توجه، اونم می گفت مطلق با یه حق مطالبه داشت، می تونست بعد البی به مشتری بگید یالا 10,000 تومان را بده. شرط تعزیل اسقاط حق مطالبه ای بایه است که بایه تا اون مدت حق مطالبه ندارد. مشتری میتواند ثمن را بیاورد از کیف خودش، ولیکن بایه نمیتوند مطالبه کند. شرط تعزیل معنای شرط سقوط حق بایه است که در بیع حال بود ها سقوط حق است، توجه کردید، تا فلان مدت. این حق که ساقط شد دیگر این قابل نیست برای اسقاط، حق ساقط شده، عود نمی کند. بعد بایه بگوید که بله، مدیون بگوید اسقط تو حقی، اون حق ساقط حق بایه است در مطالبه، حق مطالبه بایه بر نمی گردد، چون که عود الحق احتیاج به موجب دارد. حق ساقط شده است، باید حق عود کند و چون که حق ساقط شده هر وقت نتیجه شرط در معامله سقوط حقی بشود که اگر شرط نبود اون حق ثابت بود، اون دیگر بر نمی گردد. مثلا مثل چه؟ باید میگه من این فرش را بله مؤمن صالح به تو میفروشم به 5,000 تومان، تبری میکنم از زمین یوبش، هر چه هست همین را می فروشن، می خواهی بخر می خواهی نخر. اونم گفت بله قبل تو بیت. بعد رفتید یه جاش سوراخ است، خیار عیبی که ندارد، چرت تبری کرده است. بایه گفت اسقط تو حق تبریه، بعد از بی گفتا خیار عود نمی کنه، این شرط فروخته به شرط سقوط خیار العیب، بعد این عیبی که پیدا شده است حق خیار پیدا نمی کنه. با همدیگر ترازی کردند، بایه با مشتری
ایگاله کرد به ایرا، ایگاله نافذ است، حتی در بی لازم لازم است. و در این بی هم که شرط تبری شده بی لازم است. این که بعد میگه اسکت حق تبری من الیوب، توجه کردید اسکت تبری از یوب شرط فعل است. این را من اسکات کردم فایده ندارد، چون که این تبری در یوب که شرط فعل است، نتیجه سقوط الحق است. اون حقی که لولا این شرط مشتری داشت، به این شرط الفعل توجه کردید ساقط شده، این بر نمی گردد. پس ملاک کلی این است، سقوط شرط تعزیل صحیح نیست. مدیون بخواهد شرط تعزیل را اسقاط کند، ساقط نمیشه، بایه نمیتوند مطالبه بکند. خودش آورد، از کیفش بایه گرفت، عیب ندارد. اما بعد اگر پشیمان شد که سرا ساقط کردم، بایه نمیتوند بجد سمن را بده تو حقت را اسقاط کرده ای. چرا؟ چون که این شرط تعزیل شرط فعل است، ولیکن شرط فعلی است که متضمن سقوط الحق است. اون حقی که لولا این شرط بایه داشت، او ساقط شده است، این حق دوباره زنده نمی شود. این معیار کلی است. هر جا شرط متضمن شد حدوث حقی را بر شخصی، او قابل اسقاط است. هرگاه شرط موجب شد سقوط حقی را که لولا این شرط حق بر احد المتعاقدین یا کل المتعاقدین بود، او بر نمی جردد. والله سبحانه و تعالی.